روشنی را پیش خود در گذر از سایه ها، روشنی را پیش خود در گذر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رمضان و سلام به شما رمضانیان، اهالی ماه مهمانی حضرت حق شهر الله.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما.
طعم رمضان است و دوباره صحبت درباره مطالعه و کتابخوانی و البته توصیه جدی به خواندن کتاب خدا قرآن در ماه نزول آن.
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم.
خوشحالیم امروز هم میتونیم تا ساعت 19 با شما باشیم با طعم رمضان و برنامه رو تقدیم شما بکنیم با بخش‌های گوناگونی که عمدتاً گفتگو یا مسابقه در خصوص مطالعه و کتاب و کتابخوانی است و البته کتاب‌هایی رو هم معرفی کردیم که با هم مرور می‌کنیم. جوایز مسابقات مختلف ما رو دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی تقبل کردن. این برنامه کار مشارکتی است با دفتر ایشون. طعم رمضان رو همراهی بفرمایید با موضوع مطالعه و کتاب.
وجعل العلم عبادا يجعل أهل العلم السادة، وجعل العلم عبادا يجعل أهل العلم السادة، كن من مهدك طالب علم.
بله، کتاب‌هایی هم که مرور می‌کنیم همه از آثار و تألیفات آیت الله مکارم شیرازی است. خداشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی، 150 درس زندگی یا زندگی در پرتو اخلاق که از این کتاب آخر سوال‌های مسابقه پیامکی ما استخراج میشه که اتفاقا اولین بخشیه که هر روز میتونیم بشنویم. الان هم سوال پیامکی آماده است، گوش کردیم، برگشتیم، سوال دیروز جواب صحیحش و برندگان سوال پیامکی دیروز رو هم خواهم گفت.
سوال مسابقه پیامکی بر اساس کتاب زندگی در پرتو اخلاق، تألیف آیت الله مکارم شیرازی.
با توجه به کلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، بهترین مردم چه کسی است؟ الف سودمندترین آنها، ب مؤمن ترین آنها، جیم بخشنده ترین آنها.
ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا.
پاسخ صحیح را تا فردا ساعت 14 به شماره 30553 پیامک کن. هر روز دو نفر برنده مسابقه پیامکی.
اغفر لنا وارحمنا یا ربنا یا ربنا.
دیروز از شما این سوال رو در قالب مسابقه پیامکی پرسیدیم که با توجه به کلام پیامبر صلی الله علیه و آله کدام شخص است که غیبت ندارد؟ شخص فاسق گزینه الف گزینه درستمون بود که متشکرم از حضور همتون. و خانم سمانه گلپرور از اردبیل یا جناب آقای محمد اسدیان از تفرش استان مرکزی، بهتون تبریک میگم، برندگان مسابقه پیامکی دیروز هستید. اسامی رو دوباره توی فصل دیگر یه وقت دیگر خواهم گفت. و اما بریم سراغ برگزار کنندگان مسابقه تلفنی. ما در دور سوم هستیم و عزیزانی که به این مرحله رسیدند اینجا آقایان با همدیگه و بانوان با همدیگه رقابتی رو برگزار میکنند. اولین شرکت کننده 115 امتیاز از مرحله دوم با خودش آورده، اهل همدان هست، سرکار خانم سید زینب حسینی. سلام بر شما، عصرتون بخیر، تاعت قبول. خانم حسینی، خب صدامون رو ندارن. از گلپایگان شرکت کننده‌ای که قرار است با خانم حسینی رقابتی داشته باشند با 112 امتیاز به این مرحله رسیدن، 3 امتیاز فقط اختلافشون بوده. خانم فرشته یاوری. خانم یاوری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام، خسته نباشید. خدمت شما مجری گرامی، آقای ملایی و دیگر همکاران محترمتون و قبولی طاعات و عبادات.
متشکرم، خیلی ممنونم.
پیشا پیش فرا رسیدن عید سعید فطر رو نیز خدمتتون تبریک
میگم. ممنونم. بله دیگه روزهای پایانی ماه مبارک و 3-4 روز دیگر ما باید عید بگیریم برای فطر و قصه بخوریم برای رفتن رمضان. خانم حسینی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه طعم رمضان.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
تشکر.
115 امتیاز شما و 112 امتیاز خانم یاوری که الان باشون سلام علیک کردیم باید ازش هی کسر بشه. سوالات ما فقط نمره منفی داره تو این مرحله. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. با سوال اول شروع میکنیم که یه بخش شنیدنی است.
السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا. السلام علیکم یا اصفیاء الله و اودا. السلام علیکم یا انصار دین الله. السلام علیکم یا انصار رسول الله.
سرکار خانم حسینی از همدان چی بود شنیدیم؟
اجازه بدیم چند روشون؟
بله خانم یاوری.
زیارت وارث.
زیارت وارث. صبر میکنیم پاسخ خانم حسینی هم بشنویم بعد اون
وقت. زیارت اربعین.
شما خانم یاوری هستین؟
نه حسینی هستم. زیارت اربعین.
خانم حسینی زیارت اربعین، خانم یاوری زیارت وارث. ما این جواب ثبت میکنیم براتون دیگه، درسته؟ چون بخش دومی نداریم. خانم حسینی زیارت وارثی که خانم یاوری گفتن درسته. بله این زیارت وارث بود. 10 امتیاز خانم حسینی از دست دادید توی این بخش. بریم سراغ سوال دوم. از کتاب خداشناسی سوال میپرسم. باید پاسخ تشریحی به من بدید شما بزرگواران. لطفاً بفرمایید که و عبارات کتاب باشه. مرکز فرماندهی کشور تن کجاست خانم حسینی؟
قلب.
خب توضیح هم بدین دربارش بر اساس آنچه که آقای مکارم شیرازی حفظه الله تعالی تو کتاب خداشناسی بودن.
همونطور که قلب مرکز فرماندهی تن هست، امام هم در واقع خدا هم پیامبر رو و امامان رو به عنوان
ما اصلا کار به قسمت دومش نداریم الان. فقط همون جواب من همون که پرسیدم مرکز فرماندهی تن کشور تن کجاست؟ فرمودید قلب. خب نگه دارید شما پاسختون رو. ممنونم. ثبت میکنیم. خانم یاوری.
من درون جمجمه ما را ماده خاکستری نامیده که آن را مغز مینامیم و این مغز مهمترین در این دستگاه بدن ما همون مرکز فرماندهی کشور ده.
خیلی خوب خیلی خوب. خانم حسینی.
بله.
ایشون عین عبارات کتاب رو خوندن. البته عین عبارات که فکر میکنم از حافظه خودشون بود چون یکم کلمات جابجا بود، ولی درستش اینه دیگه. منم دیگه نمیخونم کاملش چون تقریبا همینا رو می‌خواستم بخونم. متشکرم ازتون خانم حسینی. بازم یه 20 امتیاز شما از دست دادید. تا اینجا 30 تا منفی دارید ها، یعنی 85 امتیازش مونده براتون از اون 115 تا و خانم یاوری همچنان 112 تا رو حفظ کردن. بریم سراغ سوالات بله یا خیر و ببینیم چه اتفاقی میفته. خانم یاوری.
بله.
با شما شروع می‌کنیم بله یا خیر رو.
بله.
بسیار خوب. لطفاً بفرمایید که آیا کتاب شیخ مفید با موضوع امامت اهل بیت علیهم السلام الارشاد نام دارد؟
خیر.
بله. آیا خوردن خرچنگ حرام است؟
بله.
بله. آیا دعای ابو حمزه سومالی عذرخواهی می‌کنم، آیا ابو حمزه سومالی از اصحاب امام علی علیه السلام است؟
خیر، از اصحاب امام صادق.
درسته، امام سجاد. آیا امام نفقه سجاد زن بر شوهر واجب است؟
بله.
بله اینه که دیگه اصلا شکی درش نیست.
دیگه
آیا آیت الکرسی در سوره آل عمران است؟
خیر، در سوره بقره است.
در سوره بقره است. بسیار خوب. 5 تا سوال، یه پاسخ نادرست و شیخ کجا بود؟ شیخ مفید الارشاد نام داد. اون بود اشتباه گفتید؟
بله.
بله بود پاسخ. خانم حسینی.
بفرمایید.
5 تا سوال، 5 تا 5 امتیاز منفی هر اشتباه میتونه داشته باشه. میپرسم آیا ثمره ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما 4 فرزند است؟
خیر.
5 فرزند. آفرین. آیا آیه تطهیر سندی برای عصمت حضرت زهرا هم هست؟
خیر.
بله. آیا آیه تغییر قبله در سوره مائده آمده است؟
بله.
خیر، سوره اسراء دیگه، اون آیات اول. حالا آیاتو میتونستم اشتباه بخونم، حافظم رفت یه لحظه. آیا ایام البیز 14 و 15 و 16 هر ماه قمری است؟
خیر.
13، 14 و 15 هر ماهه. آیا آبی که از زمین بجوشد و کمتر از کر باشد جاری نام دارد خانم حسینی؟
خیر.
میدونید چی نام داره این آب؟
غلیل.
آب غلیل. درست فهمیدید، پاسخ شما درست در هر صورت. بازم شما دوتا من پاسخ نادرست داشتید، 107 به 75. بریم یه سوال دیگه هست، بخشیست که باید بشنویمش، برمیگردیم. لطفا دقت بفرمایید، مخصوصا خانم حسینی که فاصلتون داره یکم زیاد میشه.
این سوره مبارکه 43 آیه دارد و در اواخر سال ششم هجری در مدینه بعد از سوره محمد نازل شده است. در آیات 12 و 13 سخنانی درباره رعد و برق و صاعقه آمده و از این پدیده‌های طبیعی به عنوان مظهری از قدرت و رحمت خداوند یاد شده است. از آیه 14 به بعد محور سخن حالت پذیری حق یا انکار آن است و نتایج خوب حق پذیری و پایبندی به تعهدات در مقابل خداوند را بیان می کند و اینکه پیروزی نهایی از آن طرفداران دین خداست.
خب ببینیم تشخیص خانم ها چیست. خانم حسینی چه سوره ای بود این سوره؟
سوره روم.
سوره روم. خانم یاوری نظر شما چیست؟
سوره فتح.
سوره فتح. آیه اولش این الف لام میم را، تلک آیات الکتاب و الذی انزل الیک من ربک الحق.
سوره
بگو حالا، مگه ما حافظ کل قرآنیم که برای ما
سوره قرآن. رد نشه.
چرا میگید رد آخه؟
چون در مورد چیزای آفرینش آسمان ها و زمین.
خیلی خوب.
هستم. و
خانم یاوری الان شما براتون پاسخ رعد رو ثبت کنیم دیگه؟
یا نه؟ بله، سوره رعد میشه.
خیلی خوب. خانم حسینی؟
بله.
شما چی فرمودید اول؟
من گفتم روم.
خب الان چی میفرمایی؟
نظر دیگه ای ندارم.
نظر دیگه ای نداریم. خیلی خوب. حالا من عرض میکنم خدمتون چه اتفاق میفته. سوره رعد پاسخ درسته. خانم حسینی بازم یه 15 امتیاز کم میشه از امتیازات شما و خانم یاوری هم بله امتیاز منفی داشت چون راهنمایی فکر کنم کردم و یکم حرف زدیم و اینها، به نظرم این اتفاق افتاد. 8 امتیاز منفی برای خانم یاوری هم ثبت شد. در این حال 99 به 60 امتیازات هست و جوایزتون هم میدونی که بر اساس امتیازاتی که باقی میمونه تقدیم شما خواهد شد. اینم وجه اهمیت این رقابته. خب بریم سراغ سوال آخر. خانم حسینی
بفرمایید.
سوال آخر رو میپرسم چون به انتخاب منه، اجازه بدید از قرآن کریم بپرسم. صحبت بر سر قرآن بود الان. سوره انسان یا همون هل اتی در شهر چه کسی یا کسانی نازل شده است؟
در شهر پنجتن. بله.
مطمئن؟
بله.
خیلی خوب. میتونیم زمان رو نگه داریم. در شأن امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست و چون این دو بزرگوارم جزء پنج تن هستن، 5 امتیاز منفی برای شما در نظر گرفت اتاق فرمان، ولی در این حال پاسختون رو حالا به نوعی پذیرفتن. 55 امتیاز پایان کار خانم حسینی است، سید زینب حسینی از همدان. خانم یاوری
بله.
و شما نام کوهی در شبه جزیره سینا، قبل اینکه بقیه سوال بخونم میتونین بگین یا بخونم سوالو؟
نام کوهی
در شبه جزیره سینا که حضرت موسی علیه السلام در کنار این کوه با خدا سخن گفت.
تور سینا نمیشه؟
سوال میپرسین از من؟ اینجا فقط من میپرسم.
کوه سینا؟
نه، همون اولی که گفتی درست بود.
تور؟
بله.
کوه تور؟
بله، ولی سوال نپرسین، شما جواب باید بدید. تور، کوه تور، درسته. بسیار خوب، ممنونم ازتون. تور یا تور سینا معروفه. خیلی خوب. خانم یاوری هم با 99 امتیاز به کار خودشون پایان دادن. هر دو بزرگوار رو به خداوند متعال خدای رمضان میسپارم. 18 و 14 دقیقه و 30 ثانیه است. طعم رمضان رو از رادیو معارف همراهی کنید.
سبحانک سبحانک سبحانک
تصویر فرزندان شما در رادیو نمای معارف در برنامه طعم رمضان. از فرزندان خود با یک کتاب دینی عکس بگیرید و در پیام رسان سروش به شماره 0912-052-3531 ارسال فرمایید. در پایان ماه مبارک رمضان به 40 نفر از برگزیدگان عکس ها جوایزی اهدا خواهد شد. طعم رمضان در رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه امامت رو از منظر قرآن مجید مورد مطالعه قرار میدیم. قرآن بهترین راهنما در همه چیز از جمله مسئله امامت و اونو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده. برای روشن شدن این بس کافیه 4 آیه رو بحث کنیم. آیه اول آیه ابتلا. همانطور که در داستان حضرت ابراهیم در برنامه‌های گذشته گفتیم، قرآن مرحله امامت و پیشوایی ابراهیم رو بعد از رسیدن به مقام نبوت و رسالت و انجام امتحانات بزرگ میشموره که شرحش در آیه 124 سوره بقره گذشت. قرائن قرآنی و تاریخی مختلفی نشون میده که رسیدن به این مقام بعد از مبارزه با بت‌پرستان بابل و هجرت حضرت ابراهیم به شام و ساختن خانه کعبه و بردن فرزندش اسماعیل به قربانگاه بوده. جایی که نبوت و رسالت باید از طرف خدا تعیین بشه، مقام امامت و رهبری همه جانبه خلق که اوج تکامل رهبریه به طریق اولا باید از طرف خدا تعیین بشه و این چیزی نیست که ممکن باشه با انتخاب مردم صورت بگیره. اضافه بر این، خود قرآن در آیه مورد بس تعبیر میکنه انی جائل و کل ناسه اماما، من تو رو امام و پیشوای مردم قرار دادم. همونطور که در سوره انبیا آیه 73 هم درباره جمعی از پیامبران بزرگ خدا حضرت ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب علیهم السلام میگه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اونها رو امامهای مردم قرار دادیم که به فرمان ما مقام هدایت رو بر عهده داشتن. شبیه این تعبیر در بعضی دیگه از آیات قرآن هم دیده میشه که نشون میده این منصب الهی به وسیله خداوند باید تعیین بشه. از این گذشته، وقتی که در دنباله همون آیه مربوط به امامت ابراهیم علیه السلام میخونیم که اون حضرت تقاضای این منصب رو برای جمعی از فرزنداش و نسل آیندهش مطرح کرد، این پاسخ رو شنید که خداوند فرمود لا ینال عهد الظالمین، اشاره به این که دعات مستجاب شد اما اونایی که مرتکب ظلمی شدن از میان فرزندات هرگز به این مقام والا نمیرسن. با توجه به این که ظالم از نظر لغت و همچنین منطق قرآن معنی گسترده‌ای داره که همه گناهان اعم از شرک آشکار و مخفی و هر گونه ظلم به خیشتن و دیگران رو شامل میشه و با توجه به اینکه آگاهی از این امر به طور کامل جز برای خدا ممکن نیست، چون تنها خدا از نیات مردم و باطن اونها آگاهه، روشن میشه که تعیین مقام امامت تنها و تنها به دست خداست. دومین آیه، آیه تبلیغه. در آیه 67 سوره مائده چنین میخونیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ای پیامبر، اون چه که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسون و اگه این کار رو نکنی رسالت او رو انجام ندادی و خداوند تو رو از خطرات احتمالی حفظ میکنه و خدا جمعیت کافران لجوج رو هدایت نمیکنه. لحن این آیه نشون میده که سخن از مأموریت سنگینیه که بر دوش پیامبر بوده و نگرانی‌های خاصی از هر طرف اونو احاطه کرده بوده. رسالتی که امکان داشته با مخالفت‌هایی از سوی گروه‌های از مردم روبرو بشه. لذا آیه با تأکید فرمان ابلاغ اونو به پیامبر میده و در برابر خطرات احتمالی و نگرانی‌ها به اون حضرت اطمینان خاطر میبخشه. این مسئله مهم مسلماً مربوط به توحید و شرک یا مبارزه با دشمنانی از یهود و منافقان و غیر اونها نبوده، چرا که تا اون زمان این مسئله کاملاً حل شده بود. ابلاغ احکام ساده اسلامی هم دارای چنین نگرانی و اهمیتی نبوده، چون طبق ظاهر آیه مورد بس حکمی بوده همسنگ و هم وزن رسالت که اگه ابلاغ نمیشد حق رسالت ادا نشده بود. آیا چیزی جز مسئله جانشینی و خلافت پیامبر میتونه باشه؟ به خصوص که این آیه در اواخر عمر پیامبر نازل شده و تناسب با مسئله خلافت داره که تداوم بخش مسئله نبوت و رسالت پیامبر اکرمه. علاوه بر همه اینها روایات زیادی از جمع کثیری از صحابه پیامبر علیه السلام از جمله زید بن ارقم، ابو سعید خدری، ابن عباس، جابر بن عبدالله انصاری، ابو هریره، حذیفه، ابن مسعود نقل شده که بعضی از این روایات به 11 طریق به ما رسیده و گروه عظیمی از دانشمندان اهل سنت ام از مفسران و محدثان و مورخان اونا رو نقل کردن که آیه فوق درباره علی علیه السلام و داستان روز قدیر نازل شده. ماجرای قدیر رو به خواست خدا در بحث روایات و سنت ذکر میکنیم، ولی در اینجا همین اندازه یادآور میشیم که این آیه نشانه روشنیه بر این که پیامبر اسلام موظف بوده که در وقت بازگشت از آخرین حج و در اواخر عمرش علی علیه السلام رو رسما به جانشین خودش نصب و به همه مسلمان ها معرفی کنه. آیه سوم آیه اطاعت اولوالامره. در آیه 59 سوره نساء میخونیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی ای کسانی که ایمان آوردین از خدا و پیامبر خدا و اولوالامر اطاعت کنید. در اینجا اطاعت اولوالامر بدون هیچ قید و شرطی در کنار اطاعت از خدا و پیامبر قرار گرفته. آیا منظور از اولوالامر زمامدارها و حاکمان و پادشاهان در هر زمان و هر محیطه؟ مثلا مسلمانای هر کشوری در عصر ما باید مطیع بی قید و شرط زمامداراشون باشن همونطور که جمعی از مفسران اهل سنت گفتن؟ این حرف با هیچ منطقی سازگار نیست، به خاطر اینکه غالب زمامدارها در عصر و زمانهای مختلف منحرف و آلوده و وابسته و ظالم بودن. یا منظور آیه پیروی از زمامداران مشروط به اینکه حکمشون بر خلاف احکام اسلام نباشه، این هم با مطلق بودن آیه سازگاری نداره. یا منظور آیه خصوص صحابه پیامبره، این احتمال هم با مفهوم گسترده‌ای که آیه بر هر عصر و زمان داره نمی‌سازه. بنابراین به روشنی می‌فهمیم که منظور از اولوالامر پیشوای معصومیه که در هر عصر و زمان وجود داره و اطاعتش بی‌قید و شرط واجبه و فرمانش مثل فرمان خدا و پیامبر لازم الاجراست. احادیث متعددی که در منابع اسلامی در این زمینه وارد شده و اولوالامر رو تطبیق بر علی علیه السلام یا ائمه معصومین علیه السلام کرده شاهد دیگه بر این ادعاست. آیه چهارم آیه ولایت. در آیه 55 سوره مائده میخونیم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی ولی و رهبر شما تنها خداست و پیامبرش و اونایی که ایمان آوردن و نماز رو برپا میکنن و در حال رکوع زکات میدن. قرآن با توجه به کلمه انما که در لغت عرب برای انحصاره، ولی و سرپرست مسلمان ها رو تو سه نفر خلاصه میکنه: خدا، پیامبر و کسانی که ایمان آوردن و در حال رکوع زکات میدن. شک نیست که منظور از ولایت دوستی مسلمان‌ها با هم دیگه نیست، چرا که دوستی همگانی احتیاج به قید و شرط نداره. همه مسلمان‌ها با هم دوست و برادرن، هرچند در حال رکوع زکاتی ندن. بنابراین ولایت در اینجا به معنی سرپرستی و رهبری مادی و معنویه، به خصوص اینکه در ردیف ولایت خدا و ولایت پیامبر قرار گرفته. این نکته هم روشنه که آیه مذکور با صفاتی که درش اومده اشاره به شخص معینی میکنه که در حال رکوع زکات داده، وگرنه لزومی نداره که انسان به هنگام رکوع نماز زکات خودشو بده. پس این در حقیقت نشونه است نه یه توصیف. مجموع این قرائن نشون میده که آیه مورد بحث اشاره پرمعنایی به داستان معروف علی علیه السلام که تو رکوع نماز بود که فقیر توی مسجد پیامبر تقاضای کمک کرد، کسی جواب مساعد بهش نداد. در همان حال علی علیه السلام با انگشت کوچیک دست راستش اشاره کرد، فقیر نزدیک اومد و انگشتری پر ارزشی که تو دستان حضرت بود بیرون آورد. پیامبر که با گوشه چشم جریان رو مشاهده میکرد بعد از نماز سر به آسمون بلند کرد و گفت: خداوندا، برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روحشو وسیع کنی و کارهاشو آسان کنی و گره از زبانش باز کنی و هارون برادرشو وزیر و یاورش قرار بدی. خدایا، من محمد پیامبر و برگزیده تو هم، سینم رو گشاده دار و کارها رو برام آسان کن و از خاندانم علی رو وزیر من قرار بده تا به وسیله او پشتم قوی و محکم بشه. هنوز دعای پیامبر تموم نشده بود که جبرئیل نازل شد و آیه مورد بحث رو با خودش آورد. جالب این که خیلی از مفسران بزرگ اهل سنت و مورخان و محدثان اهل سنت نزول این آیه رو درباره علی علیه السلام نقل کردن و عده ای از صحابه پیامبر که از 10 نفر بیشترن شخصا این حدیث رو از پیامبر نقل کردن. آیات در زمینه ولایت فراوانه. ما فقط به 4 آیه قناعت کردیم. کسانی که شرح بیشتر رو میخوان به کتاب آیات ولایت در قرآن میتونن مراجعه کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر روز ساعت 18 طعم رمضان.
صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین علیان نژادی رو درباره یکی از درس‌های امام شناسی تقدیم شما کردیم. عزیزان شنونده، کتاب‌هایی رو در برنامه طعم رمضان به اشتراک گذاشتیم، مرور می‌کنیم و هدف اصلیمون اهمیت دادن به کتاب و کتابخانی و مطالعه است. اینجا طعم رمضان، یک شنبه 20 خرداد 25 رمضان.
با توجه به کلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، بهترین مردم چه کسی است؟ الف، سودمندترین آنها، ب، مؤمنترین آنها، جیم، بخشنده ترین آنها. ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا. پاسخ صحیح را تا فردا ساعت 14 به شماره 30553 پیامک. هر روز 2 نفر برنده مسابقه پیامکی. اغفر لنا وارحمنا یا ربنا
یا ربنا. خب بریم سراغ 2 شرکت کننده از آقایان بزرگوار در بخش مسابقه زنده تلفنی. از ورامین با 105 امتیاز به این مرحله رسیده و حالا باید رقابت بکنه با دوست دیگری، آقای سید مصطفی زوارعی رو عرض میکنم. آقای زوارعی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم، عصر شما بخیر. تا دعواتون قبول بشه.
متشکرم، حالتون چطوره؟
ممنون. سلام علیکم.
آقای علیرضا جهان تیغی از زابل با 98 امتیاز به این مرحله رسیده و حالا باید با سید مصطفی رقابتی داشته باشه. آقای جهان تیغی سلام، عصر بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم،
دعواتون قبول.
خیلی ممنونم. شروع میکنیم رقابتی رو که هر سال تعدادی امتیاز منفی داره و از این امتیازات شما کم خواهد کرد. دقت کنید چیزی از دست ندید، چون جایزتون بر اساس امتیازات باقی مانده تعیین خواهد شد بعد از این رقابت. بشنویم سال اول رو.
الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب.
آقای زوارعی،
بله،
تشخیص شما
دعای صباح
هنوزم. به نظر شما دعای صباحه. ببینیم نظرتون درست یا نه. آقای جهان تیغی.
بله، دعای ابو حمزه سومالی.
شما میگید ابو حمزه سومالی. خیلی خوب، پاسخ آقای زوارعی درسته. دعای شریف صباح بود. علیرضا 10 امتیاز منفی اول رو داشت کرد. بریم سراغ سوالی که من باید بخونم براتون و در واقع بعد از پاسخهای شما پاسخاتون رو با متن اصلی کتاب تطبیق خواهیم داد، از کتاب خداشناسی. آقایان بفرمایید لطفاً مغز و سلسله اعصاب